سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان محرم از منظر آزادی و امنیت خدمتون عرضه میکنیم. این روزها ایام محرم هست و مطابق همه ساله مراسمی سنتی و باستانی در به خصوص ایران و بقیه مناطق به اصطلاح مسلمان نشین برگزار میشه و به هر حال در ایران خودمون میبینیم غلظت این مسئله هر سال بیشتر میشه از سال گذشته. فکر کردیم با آقای بازرگان، در خدمت آقای بازرگان باشیم، تشکر میکنیم از ایشون که ببینیم خب این مراسم به هر حال عقیده مردم هست که اینجور برگزار میکنن و قابل احترام هست. موازی با این میخوایم ببینیم خب بعد از اینکه دهه محرم تمام شد، عملا چه درسی به خصوص جوانای ما که اونام شرکت میکنن در این مراسم بسیار زیاد، ببینیم اونها چه درسی میتونن در این رابطه بتونن بگیرن و به مرحله عمل در بیارن. خیلی متشکر آقای بازرگان.
خب به نام خداوند جان آفرین، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی، عرض کنم که خب محرم به هر حال به صورت یک آداب و سنتی در طول 14 قرن گذشته شکل گرفته. به هر حال مثل ریچوال هایی که در کشورهای دیگه در مذاهب دیگه هست به یه آیینی داره عمل میشه، ولی اگر بخوایم برگردیم به اصل و اساسش یا اصلا اسم این ماه، یه مقداری بیشتر متوجه معنا و مقصودش میشیم. محرم اصولا یعنی تحریم شده، یعنی حرام شده. شاید این سوال کمتر پیش آمده باشه، چرا اسم این ماه حرام شده است محرم؟ به هر حال محرم با همون ریشه حرمت، حریم، احترام، اینا از یه خانوادن مشتقات در واقع یه ریشه هستن و معنا در واقع در زمینه حریم و حدود و مرز و ضابطه و قانون در واقع، یعنی قوانین میان یه محدوده هایی رو مشخص میکنن. در جنگل همه حیوانات آزادن، ولی جوامع انسانی یک سلسله حقوقی تدوین میشه، تنظیم میشه، تصویب میشه که مردم یک چارچوبایی رو رعایت بکنن. یه حریمی وجود داره. فرض کنی خونه اشخاص، حالا در کشورهایی مثل ما دیوار داره دور و برش که دزد نیاد، در ورودی داره، پس یه حریمیه، این چهار دیواری اختیاریه. یا در خارج از کشور بعضی مثلا مجموعه ها به صورت گیتد، یه دروازه داره، باید وارد بشن که هر کسی نمیتونه تو اون محله بره. اینا رو میگن حریم. حرمتش رو باید نگه داشت، باید احترام گذاشت به یه حدودی، به یه حریم و مرزهایی. محرم در واقع یعنی یک جامعه‌ای که حرمت‌هایی و مرزها و محدوده‌هایی برش مقرر شده، یعنی جامعه‌ای که بی در و پیکر نیست، بی آداب نیست، باید شهروندانش یک اصولی رو رعایت بکنن. بنابراین محرم برمیگرده به این مفهوم حریم و حرمت و احترام و حدود و امثال اینها. در قرآن یه آیه هست، آیه 36 سوره توبه، میگه که نعدت شهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، تعداد ماها نزد خدا تو حساب الهی 12 ماهه. میگه منها اربعتون اشهرون، از این 12 ماه 4 ماهش حرامه. حالا ما معمولا وقتی اسم حلال و حرام به ذهنمون خطور میکنه، جنبه فقهیش به نظرمون میاد، مشروبات حرامه، این حرامه، اون حرامه، این حلاله، ولی اینجا منظور حرام و حلالای شرعی نیست، همون حرمت هاست. در واقع در این 12 ماه سال در قرآن آمده، میگه قبل از اصولا اسلام و قبل از پیدایش یک همچین تقسیم بندی زمانی قرار داده شده فی کتاب الله، در نظام خدایی، که 4 ماهش حرامه. میگه در این 4 ماه فلا تظلمو فیهن انفسکم، در این 4 ماه به همدیگه ظلم نکنید. منظور نیست که در 8 ماه دیگه میتونین ظلم بکنین، یعنی یک تدبیری است برای تعطیل اختلاف و ستیز و جنگ هایی که همواره در طول تاریخ بوده. یعنی از آغاز پیدایش بشر ما از اون دوران حیوانیت، دوران جنگل، به هر حال به عالم انسانیت سوق پیدا کردیم، همواره همون نزاهایی که تو طبیعت بوده برقرار بوده دیگه. ناگهان هم که نمیشه تعطیل کرد همه چیز رو که اصلا جنگ و دعوا، بالاخره دفاع هم هست. میگه منها اربعتون اشهرون، 4 ماه حرامه، در اون 4 ماه نباید به هم دیگه ظلم بکنید. خب در عربستان قبل از اسلام، یعنی از دوران خیلی خیلی قدیم، شاید از زمان ابراهیم که اون خانه رو بنا کرد، چنین قاعده‌ای بنا گذاشته شد و به خصوص اون حریم کعبه در طول 12 سال اونجا حریم بود. حالا در بقیه قبایل عربستان 4 ماه حق نداشتن جنگ بکنن، هر نوع جنگ و ستیزی هم تعطیل می شد، ولی اون حریم مکه، حریم کعبه، اونجا حریم امن تلقی می شد. و خود این باعث شد که در سایه این امنیتی که در اون نقطه پدید آمد از زمان ابراهیم به بعد، قبائل عرب فرصت پیدا کردن که بیان اونجا فیس تو فیس، چهره به چهره با هم دیگه مقابله بکنن، در واقع تبادل کالا بکنن. یعنی یک منطقه بازار آزاد اونجا ایجاد شد. مکه فاقد استعداد کشاورزی است. در قرآن هم از زبان ابراهیم میگه که پروردگارا من همسر و فرزندم و در یه سرزمینی اسکان دادم، اند بیت کل محرم، در جایگاه حریم امن تو، میگه به وادن غیر زیزر، در یک دره‌ای که فاقد کشاورزیه، فاقد استعداده، یعنی همش منطقه داغ سوخته استوایی، هیچی وجود نداشته. ولی از اونجا که این امنیت به وجود آمد، جنگ ممنوع بود اونجا، باعث شد که همه بیان اونجا. این خودش خیلی نکته جالبه، همینی که امنیت باشه اقتصاد پدید میاد، اقتصاد شکوفا پیدا میکنه. یعنی اگه جای آزادی باشه، آزادی امنیت رو میاره، امنیت هم اقتصاد رو شکوفا میکنه. مکه شد قلب عربستان، قلب صدها بلکه نمیدونم هزاران شاید قبیله که در طول این 4 ماه میتونستن بیان اونجا همدیگر رو ببینن. این خیلی فرق میکنه، کینه ها و نفرت هایی که از فاصله دوره هیچ وقت با هم صحبت نکردن، مذاکره نکردن، وقتی که با هم رو به رو بشن میبینن با هر دو انسانن، میتونن با هم یه تفاهمی پیدا بکنن. این مسئله که تو جامعه امروز ما هم هست، یه تابو شده مذاکره، مثل اینکه دیوه مذاکره کردن، مثل اینکه آدم شرافتش رو دست میده. بالاخره همه جای دنیا مذاکره میکنن با هم دیگه، مذاکره خیلی نزدیک میکنه به حل مسئله. برحال اونجا باعث شد که یه امنیتی به وجود بیاد. حالا در قرآن هم میگه که لیلا فی قریش، برای ایجاد الفت بین قریش، مردمانی که رحلت شتاء و صیف هجرت میکنن، این بر اون بر کوچ میکنن، به این به اصطلاح تمرکز اعتقادی اگر گرایش پیدا کنن، فلیعبدوا هذا البلد الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. ببینید در سایه امنیت چطور ترس از اینجا رخت بسته و گرسنگی دیگه از اینجا رفته. میگه که آیا همین حریم امن برای شما کفایت نمیکنه؟ توجه بکنی که چقدر مهمه یک وحدت آرمانی و یک مثلا برادری و برابری که چطور امنیت به وجود میاره. و یتخطف الناس من حولهم، از اطراف مکه آدما به سادگی رو بوده میشن، یعنی هیچ امنیتی وجود نداره، آدما رو میگرفتن، بجز در سایه قبیله هیچ انسانی امنیت نداشته. مثل جنگل که یه حیوانی از اون تریتوری خودش، حریم خودش بیاد بیرون، درندگان دیگه پارش میکردن. بنابراین این محرم در واقع یادآور یک سلسله حرمت‌ها، احترامات، نرم‌ها، ضوابط، قوانین که در سایه اون بشر میتونه زندگی بکنه. اگر رعایت نشه برای همه چی به هم میخوره، میشه همون قانون جنگل. بنابراین محرم اصلا فلسفش ضابط مداری، در واقع قانون مداریه، ضابط مند بودن یه جامعه است. از نام در واقع این ماه از اینجا ناشی شده.
بسیار عالی، خیلی متشکر آقای بازرگان. جالبه این آخرین ماه سال عربی هم ذی‌حجه هست و اون رو شما اشاره کردید که قرآن بهش خطاب میکنه شهر الحرام. خب حالا محرم و حرام در کنار هم قرار گرفته، ما میبینیم که در عرف فقهی ما معانی متفاوتی با آنچه که شما در مورد ماه محرم گفتی، احتمالاً در مورد ذی‌حجه که ماه حرام هم هست، مفاهیم فقهی در جامعه ما جا افتاده. و جالبه این که ما بتونیم اون تحریم شده ها رو بعد ببینیم حرام شده ها حالا چی ها هستن. بله. چه چیزهایی هستن.
بله ببینید، این چهار ماهی که درس کردم، یکی ماه یازدهم و دوازدهم در ماهای سال قمری را عرض می‌کنم. بله. ماه ذی‌قعده ماه یازدهم، بعد ذی‌حجه است ماه دوازدهم، بعد میشه محرم. محرم ماه اول ساله، مثل فروردین ماه شمسیه. این سه ماه پشت سر همه، یعنی در سه ماه حرام بوده جنگ کردن، اختلاف پیدا کردن. بعد با یه فاصله 5-6 ماه، ماه رجبه. حالا این طرف اون طرف رجب هم یا گرمای تابستون رمضانه، یا اون طرفش مثلا جمادی الاول و ماهای سرده در واقع. یعنی بگونه ای تنظیم شده که در سه ماه که حق جنگ ندارن. این جنگ ها بعضی وقتا خب طول میکشیده، ممکن بوده چندین سال مثل جنگ ایران عراق 8 سال طول بکشه، ولی این قانونمندی گذاشته شده که سه ماه پشت سر هم که مطلقاً حق ندارید بجنگید، و بعدم با یه فاصله‌ای که وسط اون بقیه سال باز یک استاپی تو ماه رجب بوده، این ور اون برش هم به دلیل گرما و سرما بازم نمیتونستن خیلی بجنگن. یعنی به طور طبیعی یک قانونمندی که به نحوی این جنگ ها رو به آتش بس سوق بده، یعنی حرمت ماها باعث بشه که توقف پیدا کنه یا به مینیموم خودش تقلیل پیدا بکنه. خیلی جالبه که اصلا شروع سال قمری با ماه محرمه. برای ما فروردین آغاز سال شکوفایی طبیعته، ولی تو ماه قمری تو شبه جزیره که همش جنگ بوده، یعنی اول سال با رعایت حرمت هاست، حریم جنگ، حریم ستیز، حریم برخورد هاست. در واقع این نکته مهمیه که برای ایجاد آرامش و آسایش و امنیت تو اون جزیره، سال رو با محرم که سال مثلا حرمت هاست باید آغاز میکردن. جالبه که ماه قبل از محرم، محرم که ماه اوله، یعنی ماه دوازده سال قبل، ذی‌حجه است. ذی‌حجه، حالا عربا میگن ذی‌حجه، ولی قرآن اسم ماه ذی‌حجه رو میگه شهر الحرام. نمیدونم، شاید انقدر ما تکرار کردیم عادی شده برامون، کمتر به معانی به اصطلاح این ماه ها توجه دادیم. شهر الحرام، شهر نه به معنای فارسی، به معنای شهر به اصطلاح شهر و مملکت. شهر یعنی ماه در زبان عربی. ماه حرام یعنی چی؟ ماه حرام یعنی نه تنها محرم تحریم شده است، بلکه ماه قبلش که ماه حجه، میگن شهر الحرام، 5 بار در قرآن تکرار شده. و خیلی عجیبه که نام کعبه هم هست مسجد الحرام. من نمیدونم چند درصد مردم به این فکر کردن که چرا نام جایی که ما میگیم خانه خدا، خانه حرامه اسمش، چه چیزی حرامه اونجا؟ ذهن ما عادت کرده میره دنبال حرام و حلال فقهی. 1400 سال های آقایون گفتن این کار حرامه، اون حلال، این حرام، اصلا توجه به معنای این نداریم. چرا اسمش مسجد الاسلام نیست مثلا؟ مسجد الله نیست، مسجد خدا، یا بگیم مسجد الرحمن، چرا شده مسجد الحرام؟ مسجد حرام، چیزی اونجا حرام نیستش. حرام رو به همون معنای حالا حریم، حرمت، احترام، یعنی مدرسه نرم هاست، مدرسه حرمت هاست، مدرسه قانونه. مثل دانشکده حقوق ما میگیم، حقوق هم از همونه دیگه، یعنی حق و حقوق مردم دارن، این مال مردمه، حق مردمه، خونه مردمه، ناموس مردمه، این حق توه، نباید به حقوق دیگران. هر حقی یه حریمی ایجاب میکنه، تجاوز به اون حقوق حرامه. یعنی اینا یک خانواده مفهومی هن اینا با هم دیگه، حرمت و حریم و حدود و حقوق و... یعنی در واقع یک قانونیه که ما اسمشو میذاریم خانه خدا، ولی در واقع اون چه که در قرآن اسمشو گذاشته اینجا آموزش حرمت هاست، که بیاید بیرون بپذیرید که دیگران حقوقی دارن، منیت و ایگوها نباید حاکم باشه. جالبه که مراسم اصلی حج هم که سالی یه بار حج تمتع انجام میشه، روز نهم ذی‌الحجه که مردم میرن به عرفات، اول عرفات، یعنی اون عرفان، شناخت و به صلاح حقایق، اون شب نهم که میرن صحرای عرفات، اونجا غروب رو باید طی بکنن، بعد شب حرکت میکنن، دست جمعی میرن به مشعر، مشعر الحرام. مشعر هم از همین شعوره، یعنی شعور به حرمت ها، یعنی بعد از عرفان، بعد از شناخت، گام بعدش که شب حرکت میکنن تا به صلاح نزدیک صبح باید وقوف بکنن در اون صحرا، معمولا بیدار میمونن، نماز میخونن، دعا میکنن. نام اون منطقه مشعر الحرام، شعور پیدا کردن به حرمت هاست، که بعد که با طلوع خورشید صبح حرکت میکنن به منا میرسن. منا یعنی همون عشق، ایمان، آرزو، که اونجا ساکریفایز، در واقع قربانی رو اونجا انجام میدن. یعنی قربانی هم بعد از عرفان، بعد از شعور و رسیدن به در واقع عشق و ایثار و آرزوهاست که دیگه اون مرحله انجام میشه. و جالبه که حاجی هم وقتی که میره به حج، حالا این عجیبه که این اصطلاحات همه میگن احرام میبندن. مثلا وقتی که آدم میره به حریم مکه که نزدیک میشه، یه جایی لباس رو باید بکنه، کت و شلوار و هرچی هست، دو تا حوله سفیده که به شانه میندازه و یکی هم به کمر، همین، همه وزیر و وزی و همه دیگه با سواد و بی سواد و همه دیگه با همون دو تا پارچه در واقع، یعنی همه اون چه که به خود تعلق داره پشت سر باید بگذار، همه مثل همین. اونجا میگن احرام بست، احرام هم باز همون ردیشه حریم و حرمت و تحریم و ایناست، یعنی وارد یه حریمی شدی دیگه تو. حالا وقتی که کسی، اصطلاحا میگن وقتی کسی احرام میبنده، میگن این محرم شد دیگه. ببین همه اینا این همه وارد حریم شد، احرام بست، محرم بست. از اون به بعد میگه تو حق نداری یه پشه بکشی، اگه کسی حتی یه مگس هم بکشه باید قربانی بکنه، یعنی حرمت محیط زیست. علف کسی نباید بکنه، اگه تو زمینی علف هم باشه میگن حرامه، یعنی حرمت فضای سبز، حرمت حشرات، حتی یه دو روز، یه روز دو روزی که تو اون لباسه تمرین داره احترامات میکنه، در اون مدت حق نداره که هیچ تجاوزی به حقوق حتی محیط زیست بکنه، حق نداره که دعوا بکنه. میگه لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، در حج جدال وجود نداره، روابط جنسی در اون موقعی که در اون حالت هست، یعنی بس دیگه، اون دو روز فقط فکر حریم ها، حرمت ها و ضوابط و نرم ها بکنه، حق دستور دادن به کسی آدم نداره. اون حالتی که قبلا بوده، فرمان میداده، نمیدونم داد میزده، میگن به آینه نباید نگاه کرد، بنقدر دیگه به خودتون توجه نکنید. تمام کلماتی که در واقع در حج به کار رفته همش دلالت بر حقوق میکنه، حرمت ها و حریم ها و الحرمات و قصاصن. حال زیاده این کلمات، اگه واقعا کسی از این زاویه توجه کنه که حج میریم برای چی؟ برای اینکه حاجی بشیم، بعد از اون مثلا بده بگن خب این حاج آقاست، این بوده دیگه تو جامعه ما، یا نه واقعا آدم باید بره اونجا از خودش بیاد بیرون، بفهمه که دنیا قانونمنده، یا آفریدگاری وجود داره، همه بندگان هم نزد او مساوی هستن، اونجا باید قانونمندی رو بیاموزه، تمکین بکنه در واقع به اون چه که مربوط به دیگرانه. حالا محرم هم در واقع همینه دیگه، یکی از ماه‌های چهارگانه است که حرام بوده درش جنگ، و این یه ماه خاص اسم محرم گرفته، یکی دیگه هم تو گرس کردم ذی‌قعده، ذی‌حجه و رجبه، ولی این یکی مهمترین ماهی است که آدم باید به فکر حریم‌ها و حقوق و ارزش‌های دیگران بیفته.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. یک کمی شاید بستش بدیم این صحبت شما رو، این قانونمندی رو میشه در ارتباط، خب یه سری نوشته شده است، یه سری قانونمندی‌هایی هست که نانوشته است، مثلا رابطه انسان‌ها با هم دیگه، اینها نانوشته است، یعنی اینها هم در اون ماهی که شما اشاره بهش کردید لزوم اجراش وجود داره. حالا اینو میشه بحث بیشتری کرد که زبان مثلا تحریم، به اصطلاح حریم زبان، علاوه بر این که شما محیط زیستو گفتید زبان هم مهم است. حالا در عرف ما علاوه بر این حرام و حریمی که شما اشاره کردید، مختصر شما اشاره کردید در صحبتتون، در عرف ما حرام همیشه در مقابل حلال قرار گرفته و بیشتر مسئله به اصطلاح خوردن و اینها مطرح بوده، خارج از به اصطلاح تعریفی که شما کردید، بسیار به اصطلاح خیلی منجمد در یک قالب بسیار کوچکی. بله. حرام و حلال رو ما از کوچیکی بزرگ شدیم باهاش.
درسته.
شاید برنامه شد در مورد این هم یه توضیحی بدیم.
بله خب البته ما بیشتر به جنبه فقهیش هم طور که عرض کردم توجه کردیم، حلال و حرام های فقهی که برامون تعریف کردن، ولی حلال در واقع مثل چراغ سبز، حرام یعنی اینجا حریمه، اینجا گیتده، اینجا خونه کسیه، دیوار داره، در داره، حق نداره وارد بشه، ولی اینجا نه ساختمان عمومیه، اینجا بازاره، مثلا اینجا فروشگاهه، اون عمومیه، این حلاله. مثلا اینجا تو قرآن هست، میگه حضرت موسی میگه که وحلل عقدتن من لسانی، زبون من میگیره، وحلل اصلا میشه حلاله، یعنی باز کن، یعنی یه گشودگی، یه بستگی مثل این که وجود داره. یا حلال مثل این که بگیم مثلا شکر و نمک مثلا در آب حل میشه، یعنی این راحت وارد آب میشه، ولی روغن جذب آب نمیشه، جداست، یعنی پس روغن مثل این که حریمی داره، حرامه، روغن با آب ترکیب نمیشه، ولی نمک رو بذاریم به هم بزنیم یا شکر حل میشه دیگه. حلال و حرام یعنی همین، اینا با هم روان، با هم ترکیب میشن، اون یکی اینا یه حریمی داره. در واقع یک نوع مرزبندی های نه اجباراً فقهی و شرعی، یه امر واقعی هست. آیه ایست در قرآن میگه هر چی روی زمینه، کلو ما فی الارض حلالاً طیباً، هر چی رو کره زمینه برای شما حلاله، رو کره زمین طیب، حلالاً طیباً. یا میگه صید البحر، صید دریایی، و طعامه حل لکم، هر چی که از دریا صید میکنید برای شما حلاله. مرحوم طالاقانی میگفتن حلال یعنی چیزی است که از نظر فیزیکی جذب شما میشه، حل میشه تو وجودتون. خودتون ببینید آیا اینو میخورید حالتون به هم میخوره، دلتون درد میگیره، یا جذب میشه، یعنی موافقت داره با وجودتون. یعنی اون چی که تو قرآن گفته جنبه فقهی نیست که یک سلسله چیزهای حرامه چیزهای حلاله، معیار داده، یکی از نظر حل و جذب شدن بدن، دوم طیب، ایشون میگفتن طیب یعنی طیب نفس، دوست دارین
اینو بخور.
یعنی آدم بعضی وقتا خب مثلا در بعضی مناطق مار و عقرب و میمون رو هم میخورن، نفس اونا براشون یه چیز بدی نیست، ولی برای ما اصلا آدم چندشش میشه که بخواد فرض کنی سوسک بخوری، خیلی ها دیدین که مثلا یه همچی چیزه. یعنی در واقع مثل این که مزاج خود انسان، نفس خود انسان بر حسب موقعیت های جغرافیایی میتونه تشخیص بده که چه چیزی باهاش با ساختار وجودیش تناسب داره. در واقع همون حل و جذب شدنه. حلالم در قرآن به همین معنا میاد، نه اینکه دستور شرعیه. یا میگه مردمی که حاضر نیستن از خودشون دفاع کنن، حرامون علی اهل قریته، حرامه بر اونها که برگرده. یعنی میگه شما وقتی یا مردین دیگه حرامه برگردید، نه که حرام شرعی، یعنی این دیگه حریمه، بعد از مرگ کسی به دنیا بر نمیگرده. حلال و حرام به اون معنای در واقع جذب شدن یا نشدن دیگه.
بسیار آقای بازرگان، این ماهای قمری که تعریف شده، این از قبل از حادثه کربلا بوده و میبینیم که حادثه کربلا و شهید شدن امام حسین در این ماه محرم اتفاق افتاده. حالا این قاعدتا به نظر میاد نگاه کنی خب این اتفاقی بوده، چون اون ماه بوده. میخواستم ببینم در این مورد چه فکر میکنید شما، این مسئله واقعا اتفاقی بوده که تو این ماه اتفاق افتاده، یا نه مسئله دیگری هم بوده که خیلی در موردش صحبت نشده؟
حالا دقیقا که خب ما نمیدونیم که حالا حساب شده بوده که این اتفاق در ماه محرم افتاده یا نه اتفاقی بوده، خب اثباتش مشکله. ولی اون چه که هست در عالم واقع و خیلی شگفت انگیز هست، در یک ماهی یا در مهمترین ماهی که حرام بوده جنگیدن، یعنی در فرهنگ اعراب قبل از اسلام، از قرنها بلکه هزارها قبل از اسلام، این چهار ماه حرام بوده و مهمترین این چهار ماه هم همون ذیحجه یا ماه محرم که اسمش حرامه. حالا اتفاق عجیبی که افتاده در یک ماهی که جنگیدن حرام بوده، در سنت عمیق ریشه دار تاریخی اعراب جنگی اتفاق افتاده، نه با بیگانگان، نه با دشمنان، نه با کافران و مشرکین، با اهل بیت خود پیامبرشون. در واقع اون کسانی که هیچی نداشتند و در سایه این تفکر توحیدی که پدید آمده بوده و همه چی رسیده بودن، دنیا رو هم گرفته بودن، چه قدرتی پیدا کرده بودن، در ظرف مدت کوتاهی، یعنی 50 سال بعد از فوت پیامبر، محرم در سال 61 هجری قمری اتفاق افتاد، پیامبر در آغاز سال 11 منها 61، 50 سال، یعنی دقیقا نیم قرن بعد از پایه‌گذار یه مکتب فکری، کسانی که در واقع به اون آیین گرایش پیدا کرده بودند، حالا نمیخوام بگم مؤمنین واقعی، اونها اهل بیت پیامبرشون رو قتل عام کردن، یعنی نوه پیامبر، نوه عزیز پیامبر رو و فرزندان همونا رو کشتن، سرها رو بریدن، بدنها رو با اسپا لگد کوب کردن و دختران و همسرانشون هم گرفتن. از شگفتی ها و از عجایب تاریخی همینه که چطور آخه اینا به خودشون اجازه دادن متناسب با سنت های خودشون، رسومات خودشون، در ماه حرام چنین جنایتی رو به پایه‌گذاران مکتب فکری خودشون کردن. همه اینا در واقع به ظاهر اسلام، ولی در واقع بویی هم از اسلام نبرده بودن، همون بازگشت به جاهلیت، همون سنت های دوران جاهلیت و کینه ها باعث شد که یک همچین اتفاقی بیفته. یعنی اینش جای شگفتی داره، حالا اینکه اتفاقا با محرم بوده یا نه.
یعنی همین اتفاقاً من سال بعدی در همین مورد بود که خب با توجه به این که اینها در محضر به اصطلاح سالها در کنار یا پدرانشون در کنار حضرت محمد بودن و غیره رشد پیدا کردن و دست به یک همچین عملی میزنن، قاعدتاً اون مفهوم حریم و حرام و اینها در اینا جا نیفتاده بوده.
بله
درسته. حالا شما اشاره مختصر کردیم، شاید یه خود بست بدیم که ببینیم واقعا اینها انگیزه شون چی بوده، انگیزه شون این بوده که فرزن امام حسین اومده گردن کشی کرده گفته که نه اینجا من خلیفه هستم و شما هیچ کاره اید، یا نه مسائل دیگری بوده که اینها فارغ از اون نوشته ها و افکاری رو که در ذهنشون بوده از زمان حضرت رسول دست به این کار زدن.
بله این درست واقعا شگفتی هاست. این هم ببینید زمانی که پیامبر در مکه دعوتشون رو آغاز کردن، دشمن اصلیشون یعنی رهبر دشمنان ابو سفیان بود. ابو سفیان در واقع بزرگ مکه، بزرگ قریش بود و مسلمان ها رو هم بالاخره از اونجا اخراج کردن دیگه. اینا پیامبر اینا رو در فرستاد به حبشه، سال 13 هم هجرت کردن به مدینه، یعنی اینا رو از شهر بیرون کردن، خونه زندگیشون هم تاراج کردن. ابو سفیان بعد از اینکه در دنیا میره، پسرش معاویه به جای اون میشینه. معاویه که معروف به حیله‌گر بزرگ، یزید هم پسر اونه در واقع. خب قریش مثل جوامع میلیونی امروز که نبودن، جمعیت محدود بوده، اینا 4-5 نسل قبل از یه پدر منشعب شده بودن. عبد مناف در واقع جد مثلا سوم چهارم پیامبر می شده، معاویه عبد الشمس، اینا هر دو از یک پدر در واقع عبد الشمس و عبد مناف ناشی شدن، و بعد دیگه به عبد المطلب پیامبر می رسن. اینا رو بنی هاشم می گفتن، اونا مثلا بنی امیه، ولی اینا در واقع خیشاوند بودن. بعد از اینکه پیامبر اسلام به اصطلاح این سیادت و به اصطلاح جایگاه پیدا میکنن، یه حسادتی در طرف مقابل ابو سفیان اینها بود، اونا نمیخواستن باور بکنن و بپذیرن که مثلا از تیره بنی هاشم حالا کسی یک همچین بزرگی رو پیدا کرده. ببینید تو تاریخ این حسادت ها، این رقابت ها به هر حال به موازات ثروت و این هم عوامل اختلاف دیگه. اتفاقی که در واقع میفته، معاویه وقتی که از دنیا میره، پسر خودش رو یزید رو که خیلی بد سابقه هم بوده، او رو انتصاب میکنه به رهبری امت. در جامعه اسلام چنین چیزی نبوده، حالت به اصطلاح موروثی وجود نداشته. سنتی که پیامبر پایه گذاشته بودن شورا و بیعت بوده در واقع، یعنی بزرگان جامعه شورا بکنند، کاندید بکنند، مردم هم اگه قبول دارن بیان بیعت بکنن. بیعت مثل رأی دادن، یعنی کاری که امروز هم احزاب، فرض کنید تو امریکا حزب دموکرات، حزب جمهوری خواه، اونها رو سوابقی که دارن، آگاهان جامعه که تو حزب ها جمع شدن، اونا افرادی رو به جامعه عرضه میکنن، حالا جامعه یا این بر میپذیره یا اون بره، حالا دو حزبیه یا چند حزبیه. اون موقع هم سیستم شورا، یعنی به اصطلاح اهل حل و عقد بهشون میگفتن، پایه‌گذاران، بزرگان جامعه، کاندید میکردن، اگه مردم میپذیرفتن میرفتن با اونا دست میدادن، اونو بیعت در واقع میگن. قرار اینطوری بوده، ابوبکر هم اینطوری انتخاب شد، عمر و عثمان و حضرت علی هم همینطور. برای نخستین بار در تاریخ اسلام بعد از پیدایش، یه نفر میاد بعد از خودش، خود معاویه که به زور رسیده بوده به قدرت با کشتن به اصطلاح حضرت علی و دیگران، و پسرش رو قرار میده. مشکل در واقع از اینجا آغاز میشه که یک سنت غلطی در واقع پایه‌گذاری میشه و این اختلافا از اونجا شروع میشه. یزیدم که اصلاً پایبند به اسلام و این حرفا نبوده دیگه. او معروفه که میگن وقتی که امام حسینم کشت، گفتش که لعبت هاشم و بالملک، این بنی هاشم دنبال قدرت بودن، قدرت به دست آورده، یعنی پیامبر و مثلا خاندان پیامبر. لا خبر اون جا ولا وحی النظر، اصلا هیچ خبری نبوده، هیچ وحی هم نبوده، همه اینا دروغ بود و همه اینا بازی قدرت بوده. یعنی یزید که به قدرت میرسه، اصلا زیر مکتب و فکر و دین و آیین میزنه، ولی بالاخره وقتی جامعه بت پرستی رو گذاشتن کنار، به یه آینه یکتا پرستی دیگه گرایش پیدا کردن، یزید که نمیتونه دیگه داعیه بت پرستی رو مطرح بکنه، بتا رو برزنده کنه. بنابراین به نام اسلام، به نام دین، به نام قرآن اینا حکومت کردن. به مراتب هم بیش از زمان پیامبری یا حضرت علی توجه به مسجد و مناره و اذان و ظواهر دین داشتن. یعنی دیگه بعد از این جریان نفاق حاکم میشه. نفاق یعنی باطن همون شرک و کفر، ولی ظاهر دین. اینی که اسلام به سرعت در واقع بعد از اون بدون این که ظاهرش رو تغییر بده از درون پوک میشه، بی محتوا میشه. به تعبیر حضرت علی میگه لبس الاسلام لبس الفروه مقلوبن، مثل پوستین وارونه پوشیده. حالا تو ایران مثلا منطقه خراسان مشهد خودمون که هوا سرده پوستین میپوشینن، خب توش گرم میکنه، بیرونم اون چرم و نقش و نگاری روش به هر حال کار میکنن، کار هنری زیبا میشه. حالا آدم بارونه بپوشه، اون چرم بدنش رو زخم میکنه و بیرونم یه چهره خرس پیدا میکنه، یه چهره خشن. یعنی در واقع از محتوا خارج میشه. دیگه بعد از زمان امام حسین که خودشون هم میگن بعد از من شما هیچ حرمتی رو، هیچ حریمی رو رعایت نمیکنید، یعنی کسانی که به خودشون اجازه بدن همچین جنایتی در باره بزرگان جامعه بکنن، دیگه خون همه رو میریزن، دیگه هیچ چیزی رو رعایت نخواهن کرد. یعنی با امام حسین هم رو همین حریم و حدود و حقوق که انگشت میزنن.
خیلی متشکر آقای بازرگان. برگردیم به این تکرار این مسئله، سالگرد این مسئله، هر سال اجرا کردنش. خب شکی نیست که تراژدی بزرگی بوده در اون زمان، و حالا مشابه اون، نه همانند اون، مشابه اون در سالهای بعد از اون اتفاق افتاده. شاید آنچه که در اخیر در هولوکاست اتفاق افتاد و یا کشتار ارامنه رو در تاریخ به اصطلاح چند صد سال، نه کمتر، در 100 سال گذشته شاهدش بودیم. خب اینها تکرارش، اگر که اون مطلب مربوط به شما که گفتید حریم و این رو جا بندازه، حریم ها، خب این خیلی مفید میتونه باشه. ولی اینکه حالا به این صورت که داره اجرا میشه و خیلی هم با شکوه تر به قول معروف با غلظت بیشتر، این چه ضرورتی داره؟
بله خب البته اونا که میفهمید هم یهودیان این هولوکاست رو دائما زنده نگه میدارن، کسی هم جرئت نداره که تشکیکی بکنه، چه در اروپا چه در امریکا قانونیش کردن. پس نشون میده نیاز دارن به اون چه که در واقع گفته میشه که چنین ظلمی شده با همون عبادی هم که در واقع تنظیم کردن. خب پس نشون میده که یک فایده ای براشون داشته که این رو زنده نگه. و ارامنه هم همینطور همه ساله اون بزرگ داشت و در واقع اهمیت بهش میدن، برپا میکنن. از نظر در واقع شیعیان، خب چون اصل و اساس بر این اصل قرار داره که قرار بر یک نظام مردمی بوده، به اصطلاح امروز نظام دموکراتیک، مردم باید رأی بدن، بزرگان جامعه کاندید بکنن، مردم رأی بدن. یه انحراف بزرگی انجام شده و اون انحراف باعث شد که 50 سال بعد از پیامبر حکومت موروثی دو مرتبه زنده شد، اینطوری که در کشورهای استبدادی 83 سال بنی امیه حکومت کردن، دمار از روزگار مردم در آوردن به نام دین. یه حکومت نفاق بود. و بعد ایرانی ها قیام کردن، ابو مسلم خراسانی و در واقع اون رژیم بنی امیه رو در واقع ساقط کردند. خب رفتن سراغ بنی هاشم، در واقع فرزندان عباس، ابن عباس، فکر میکردن که اونا دیندار هستن. خب اونا بعد آمدن روی بنی امیه رو سفید کردن. اونا هم که آمدن حدود 507 سال بنی عباس که به نام عباسیان در تاریخ 5 قرن اینا حکومت کردن به نام اسلام، اینا هم اغلب جنایتکار، دین رو به سلام ماسکی قرار داده بودن، تا اینکه مغول حمله کردن و تمدن اسلامی رو از بین بردن و عباسیان هم در واقع ساقط شدن. البته یه تعدادشون اینا به مصر رفتن، فاطمیان مصر رو تا حدود 260 سال هم توی مصر حکومت کردن، ولی دوران عثمانی شروع شد دیگه. یعنی تاریخ اسلام به سرعت بعد از پیامبر تبدیل به یک جامعه نفاق، یه حکومت نفاق شد به نام دین، ولی از درون ضد دین، بی محتوا، یعنی قدرت دیگه، قدرت حاکم شد. در واقع اتفاقی که افتاد این چنین بود. حالا خب یه عده‌ای میخوان بگن که اصل و اساس به انحراف کشیده شده، یعنی برای ما یه ارزش‌هایی مطرح بوده، اون ارزش‌ها رو باید زنده کرد. اونچه که اتفاق افتاد یک استبداد و حکومت زور بوده، قاصب بوده در واقع. یعنی هدف این بوده که اون ارزش‌ها رو ما حفظ بکنیم. از اونجایی که در دوران سرکوب قرار داشتیم، در قرون مختلف نمیذاشتن، میزدن، میکشتن، از بین میبردن، چاره ای نداشتن که برای زنده نگه داشتن این سنت‌ها دور هم جمع بشن عزاداری بکنن. بالاخره حکومت‌ها که عزاداری رو میگه خب گریه بکنی، گریه که حالا شما کاری با ما که ندارید، با حکومت که ندارید، اعتراضی که ندارید. یعنی ساده ترین شکلی که میتونستن این آداب حفظ بکنن از طریق عزاداری بوده. عیناً در تاریخ مسیحیت هم همین جور بوده. قرن هام در واقع عزاداری های مسیح رو در کشورهایی که پایبند بودن، به خصوص پاریس، یه قسمتی به نظر زمین شناسی زیر شهر خالیه، مثلا کاتاکومبه ها، جای رخمه هایی هست، سالن های زیر زمین، پایین مثلا 30-40 متر که میرن پایین، دنیای زیر پاریس، تو اونجاها تمام این مراسم رو، همه اینا که شیعه داره که عمدتاً هم از اونجا گرفته شده، عزاداری ها انجام می شده. یعنی چیز عادی بشریه. در دورانی که مسیحیت تحت فشار و ظلم و ستم بوده، مخفیان انجام می دادن. حالا همه سوال همینه که اگر ما 1000 سال مجبور بودیم که در واقع این آداب رو، یعنی شیعیان مجبور بودن که از طریق ماتم و عزا و گریه و روزه و نمیدونم تعزیه و اینها نیت داریم، نمیشده پیام رو گفت، چرا حالا که حکومت دست همون روزه‌خوان‌ها و در واقع برگزار کنندگان اون مرثیه‌ها افتاده، چطور همچنان درد داره بر همون پاش نمیگرده؟ چرا حالا سخن از حقیقت قیام امام حسین گفته نمیشه؟ مگه اینطور نیستش که الان 40 سال حدوداً از انقلاب گذشته، جشنهای دهه فجر میگیرن؟ چرا جشن میگیرین؟ این همه کشته شدن تو انقلاب. خب مگه غیر از اینه که در واقع محرم هم پیروزی حق بر باطل بود؟ به قول مولوی میگه روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه درانیم و چون خواهیم دست. چون که ایشان خسرو به دین بوده اند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. میگه وقت گشت دست و خوش و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. گر نی آگه برو بر خود گری، که در انکار نقل و محشری. خیلی مفصله، میگه که این روز پیروزی بزرگی بوده، اونا پرچمدار عدالت بودن، آزادی بودن، چرا تو سر کله خودتون میزدید؟ یعنی مولوی رد می شده در شهر انطاکیه، اون دسته سینه زنها و زنجیر زنهای به صلاح حسینی را می رفتن. و حالا مفصل شعرش نمیخوام وقت شما رو بگیرم، یعنی میخوام بگم در 800 سال پیش در ذهنیت کسانی همسال مولوی مسخره بوده دیگه. بعد از گذشت حالا 800 سال، اون موقع فرض کنید مثلا 6 قرن بعد از فاجعه عاشورا بوده، میگه خب دیگه بس دیگه، قرار بر این نبوده که ما تو سر خودمون بزنیم، چرا پیام رو نمیگیریم؟ متاسفانه الان هم نمیشه اون پیام رو گفت. یعنی همچنان امام حسین هم مظلومه، برای که همچنان صرف نمیکنه. تو این زمان هم نمیذارن اون فرمایشات امام حسین، اون حرفایی که از عدالت، آزادی، حقوق مردم زده بشه. بنابراین الان هم ترجیح میدن، الان هم اینچنین تبلیغ میکنن، الان هم اینچنین میدان دادن به مدهای بی ثبات، به روزخونای بی سواد، که همون حرفایی که 1000 سال دارن میزنن همونا رو تکرار بکنن. الانم مطلقاً مصلحت خودشون حاکمان نمیدونن که واقعیت اون اتفاقی که افتاد که مبارزه امام حسین مبارزه با حکومت فردی بود، او طرفدار این بود که مردم رأی بدن اونطوری که سنت اسلام بود. در نظام ولایت مطلقه فقیه هم در واقع همون در واقع حکومت فردی و حکومت موروثیه، همچنان یه نفر میخواد. الان هم دیگه نمیشه اون حرفا رو زد، الان هم در واقع همه میبینیم اون سیستم بابستن و از یه فرمول دارن تبعیت میکنن. مشکل برای همینه که آدم میگه که این فکر، این پیام امام حسین هنوز در واقع در کنج قرار داده شده و به حاشیه ها داره پرداخت میشه.
خیلی متشکرم. برداشتی که از صحبت شما میشه این است که اشکال نداره این مراسم باید انجام بشه هر ساله، زمانی خواهد رسید و باید روش کار کرد که اون پیام های اصلی موقعیت پیدا بکنه که پخش بشه. یعنی اگر اون مراسم اجرا نشه، به اصطلاح تاریخ سپرده بشه، موقعیت این که زمانی باشه که اون حرف ها رو بشه زد نیست، ولی با سالگرد این جای اون رو داره، هرچند هم فشارهایی باشه.
ولی یه سخن این آقایون هم معمولا تو منابر میگن کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا، همه جای دنیا کربلاست و هر روزم عاشوراست. یعنی این نیست که در 1400 سال پیش یه مسئله ختم پیدا کرده باشه، همواره این ابتلا، این امتحان، این برخورد حق و باطل ادامه داره، تا قیامت ادامه داره. پس در واقع باید برگشت به زمان خود، هر کسی باید برگرده به جایگاه خود، مملکت خودش. میگه کل ارزن، هر زمینی، هر سرزمینی در واقع کربلاست. در واقع باید به جای پرداختن به این آداب و تصور این که حالا یه اشکی بریزیم، این اشک مثلا حالا نجات بخش ماست تو قیامت، یا اگه گل بمالیم به سر و صورتمون، یا با این کارت ها مثلا بزنیم خون از سرمون بیاد، یا حتی بچه های 6 ماهه رو فکر کنیم که این بهشتش تضمین شده، با یه سبائیتی مثلا ضربه زدن به سر بچه 6 ماهه 2 ماهه که خون مثلا حالا بریزه رو صورتش، این تصورات احمقانه که این باعث میشه که مثلا این نجات پیدا میکنه، اینا ترجیح هم میدن حاکمان که همین جوری باشه، مردم دلشون خوش باشه، خود آزاری، حالا زنجیر بزنیم. مسیحی هم دقیقا همچنان تو بعضی از کشورهای مسیحی آسیا، شرق آسیا، بدتر از این دارن عمل میکنن. ولی اگه اون پیام اصلی که پیام نجات بخش مردمه، حقوق مردمه، سخنان امام حسین که خب همه جام هست، همه میتونن اونا رو بیانن مطرح کنن، باز بکنن، یعنی باید زنده نگه داشتنش بازگشت به اون فلسفه قیام امام حسین در واقع باشه، که چیزی نیست جز اینکه حقوق مردم، رعایت در واقع همون حریم و حدود و احترامات و حرمت هاست. اگر نه دیگه حالا انقدر تبلیغ هم داره میشه که مردم رو همون چیزها بمونن، روی همون قالب ها بمونن. این قالب ها چیه جز این که مقدمه اگر بتونه باشه برای یه مفاهیم بالا، هیچ نقشی دیگه نداره.
بسیار خوب. آقای بازرگان، در خاتمه شاید مختصرا بتونیم یه ریشه یابی بکنیم از این که واقعا این نقض حرمت ها و حریم ها حالا در اون زمان اتفاق افتاده، آیا در قبل هم بوده، در مذاهب دیگر هم بوده، و شاید مختصرا اشاره بکنیم و ببینیم رشد آیا در جهت بهتر شدن سعودی داره یا نه، هنوز احتیاج به یه شوک داره سیستم.
بله. خب دیگه باید هرچی نقب تاریخی بزنیم، به عقب بریم، خب ببینیم تلاش انسان‌ها در ادوار مختلف تاریخ، سوق دادن مردم به همین حریم و حدودها و مقررات بوده. شاید قدیمی‌ترین مثلا متن حقوقی رو در قوانین مربوط به حمورابی، حمورابی که یک مثلا منشور حقوق مردم مثلا حدود 1740 سال مثلا که پیش از میلاد مسیح بوده، در 220 بند حقوق رو در واقع تعریف کرده. زمان کوروش بزرگ خودمون هم همینطور که حدود 540 سال قبل از میلاد مسیح بوده، خب یک آیین بسیار پیشرفته‌ای از حقوق اقلیت‌ها، آزادی، خب اون جای مختلف رو گرفت، مردم بابل و آزادی خودشون رو داد، نمیدونم هر جا رو که می‌گرفت در قدرت خودشون رعایت آیین‌ها و رسومات خودشون، یهودی‌ها رو آزاد کرد، برگشتن به صلاح به اورشلیم. در تاریخ بشر پله پله می‌بینیم اینها بوده، یا از یه جهاتی مثلا گیلگمش به صلاح، اون چیزی که از گیلگمش مونده، اون البته بیشتر روی جنبه‌های حماسی و اینهاست، ولی تلاش‌هایی انسان‌ها کردند که همواره برگردونند مردم رو به یک رعایت حریم و حدودی. ولی اون چیزی که به صلاح حماسه‌های دینی برمیگرده در قرآن، همچنین البته در کتاب مقدس تورات و انجیل، داستان آدم و همسرش رو در بهشت مطرح میکنن. اینا در واقع یه حالت سناریوست، نمادینه، یعنی اینجور چیزها رو نمیشه به زبان عادی و روزمره گفت. یعنی داستان جدا شدن انسان از محیط بهشتی به در واقع دوران بعد از اون که دشمنی ها و اختلاف به وجود میاد، سرمنزلش شجره است. یعنی در واقع به زبان نمادین میگه خدا به آدم به همسرش گفت که در بهشت ساکن باشید و کلو منها حیثوشه تو ما رقدن، آنچه که میخوان، هر جا میخوان برین، هر جا میخوان بخورید، همه کار میتونید بکنید، فقط یه کار نکنید، فقط یه کار، به این شجره نزدیک نشین. البته این نمادینه، مثلا شجره درخت نیست، شجره همون یه شبکه است، یک در واقع یک مبنایی است که در واقع شیطنت، منیت، استکبار، حالا اون داستانش که وقت نیستش که این صحبت عرض بکنم، فقط منظورم این نکته است که وقتی برمیگردیم به سرآغاز تاریخ، دورانی که انسان اختیار پیدا کرده، از عالم حیوانیت داره جدا میشه، حیوانات تحت تأثیر غرایزن، ژن‌ها بر اونها دیکته میکنن، ولی در این دوران رشد و تکامل حیات تو کره زمین، از یه موقعی این مغز، حالا در قسمت کورتکس، آمیگدالاس کجا، یواش یواش تحولاتی در مغز انسان به وجود میاد که یه سر سوزنی، حالا خود مغز میتونه انتخاب بکنه خودش، صرف نظر از اون به صلاح اجبارهای غریزی که دیکته میکنه بر آدم، از اون به بعد به نظر میاد یه اختیاریست. حالا به زبان تمثیلی تو قرآن میگه حالا که اختیار پیدا کرد این کارا رو نباید بکنی، پس یه حریم و حدودی وجود داره. اون شجره، حالا یه موقع شاید تو این زمینه بحثی هم بکنیم، در واقع همون منیت ها، خود بزرگ بینی ها، ایگوهای در واقع ابلیسی شیطانیه، تو هر جهتی تو رشد میکنی مگر اونجایی که در واقع طرف خودت باشی. حالا بعد یه گفتن شجره سیب، نمیدونم گندم، اونا در واقع دیگه قصه هاست، ولی اصل و اساس آغاز اختیار بشر با رعایت حریم هاست در واقع، از اونجا به بعد شروع میشه، چون بعد از اون وقت هبوط میشه، چون دیگه در اختیار سوء استفاده میشه، آدم از اون محیط بهشتی که آزادی، محبت، عشق، ایثاره، خارج میشه، تو جنگ و دعواها قرار میگیره.
خیلی متشکر آقای بازرگان. به نظر میاد از خود آدم بعد از خودش شروع کنه، موقعی که شما خودتون شروع کردین، این رعایت ها شد، در خانواده شد، به سمت بالا میره، رشد میکنه. انتظار از بالا نداشته باشی، اونها همیشه در جهت کارهای خودشون انجام میدن، ولی بایستی و یک دو نسل دیگه، یعنی خیلی هم نبایستی عجله داشت در این مورد. صبر همیشه کمک میکنه یکی دو نسل این مسئله جا میافت. امیدواریم بتونیم سال آینده مطالبی باز در این بخش اجرا بکنیم. آقای بازرگان با شما خیلی متشکر از نظراتتون، بسیار عالی بود، و از همه شما بینندگان عزیز تشکر میکنیم که ساعتی با ما بودید. با امید دیدار شما. خدا نگهدار.